بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت یکایک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده فرکانس تاریکی رو با افتخار تقدیم حضور شما میکنیم در شام غم، شام عزا، روز هشتم شوال. برای همه محبان اهل بیت عصمت و طهارت روز عزا هست، روز تخریب قبور ائمه نورانی در بقیع نزدیک به 100 سال گذشته. البته بارها این اتفاق افتاده، اما آخرین باری که این حرمهای مقدس ویران شد هول و هوش 100 سال پیش بود که به دست این وهابیت، این آل سعود ملعون، حرم نورانی ائمه بقیع که گنبدی داشتن، حرمی داشتن، بارگاهی داشتن، تخریب میشه و این روز در تاریخ به عنوان یک روز سیاه ماند و خواهد ماند تا روزی که انشاءالله این حرمها رو بنا بکنیم، بین الحرمینی بسازیم، بین مسجع نبی مکرم و معظم و جنت البقیع. عرض تسلیت دارم محضر مولامون، آقا جانمون، حضرت ولی عصر، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، و خدمت همه ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت، چه عزیزان شیعه‌ای که دلشون خون از این مصیبت و از این غم، و چه عزیزان اهل سنتی که ارادت دارن، محبت دارن به اهل بیت. و من خودم دیدم، شاهد بودم بارها که چگونه اهل سنت می آمدن در جنت البقیع، از راه دور می ایستادن، نگاهشون به این قبور غریب و مظلوم زیر آفتاب گرم عربستان و مدینه و عشق می‌ریختند و گریه می‌کردند. خب ما امشب هم توفیق داریم برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما بکنیم. تقریبا حدود یک ماهی بود که توفیق حضوری نداشتیم محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید عبدالصاحب هاشمی. الحمدلله که بعد از سفر تبلیغی ایشون امشب توفیق داریم در خدمت ایشون باشیم. خدمت استاد سلام عرض می‌کنم. عرض سلام، خوش آمد و عرض تسلیت.
متشکرم، خیلی ممنون. همچنین بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله و من الله و اللعنة علی اعدائهم الى یوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفیق و السداد فی القول و العمل و الاعتقاد. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم، و همچنین تسلیت عرض میکنم سا روز تخریب حرمهای مقدس و مطهر اهل بیت علیهم السلام در بقیع به دست پلید وهابیت، و از خداوند متعال تعجیل در فرج امام زمان رو مسئلت داریم، و انشالله که ریشه این جرثومه فساد انشالله کلن خشک بشه و از بین رفته ببره انشالله که امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق اطاعت و بندگی عنایت کنه. خدمت
انشالله شما. خیلی ممنونم. سفر چطور بود جناب استاد؟
الحمدلله، شکر خدا رو. انشالله خداوند قبول کنه از انشالله. همه ما این سعی و تلاش، و انشالله که سعی و تلاش بیهوده نباشه،
قطعا نبوده،
قطعا عنایت کنه انشالله.
ممنون از محبت شما که حالا در سفر تبلیغی هم وقت میدادید، به صورت خلاصه اسکایپی و تصویری خدمتتون بودیم. اما دوستان عزیز بیننده با سبک و سیاق برنامه ما آشنا هستند که ما از این شبکه‌های بی‌سواد وهابی، خب بخش‌هایی رو دوستانم تقدیم می‌کنن، آماده می‌کنن در واحد رصدمون. شبهاتی که حالا مطرح میشه بی اساس و پوچ هست، اما وقتی روی آنتن یک شبکه این موضوعات و مباحث مطرح میشه، ما به عنوان شبکه جهانی ولایت مدافع اهل بیت عصمت و طهارت وظیفه داریم که در مقابلشون بایستیم، شبهات رو پاسخ بدیم که یه وقتی برای بیننده های شیعه و اهل سنت ما شبهات ایجاد نشه. انشاءالله بعد از 20-25 دقیقه که این مباحث رو پاسخ دادیم، خدمت شما بیننده های عزیز هستیم، چه شیعه، چه سنی، چه وهابی، چه غیر مسلمان، هر کسی با هر فکر و اندیشه و عقیده‌ای میتونه بیاد روی خط ارتباطی ما به صورت زنده و مستقیم سوال بپرسه و جواب خواهیم داد. و همین الان هم دعوت میکنیم از همین آقایون وهابی، از همین شبکه هایی که هیچ حرفی برای گفتن ندارن، سواد ندارن، حتی گوینده هاشون ما اسم کارشناس هم نمیتونیم روی اونها بگذاریم، بیان روی خط ما، زنگ بزنن، میخوان تصویری، صوتی، به هر شکلی ما آمادگی داریم برای مناظره تا بحث بکنیم، گفتگو بکنیم در مورد هر موضوعی که مد نظر اونها هست. اگر بیننده های ما که گاهی ارتباط دارن حالا اهل سنت با اون شبکه ها، به نمایندگی از ما از اونها دعوت بکنن برای مناظره، برای گفتگو، برای بحث و مجادله‌ای که در خصوص موضوعات مختلف هست. بریم اولین کلیپی که دوستان آماده کردم ویدئو رو ببینیم، برگردیم و پاسخ بدیم.
ولی این مسائل ریز را خداوند به عنوان یک تربیت که بعد میاد، البته در سوره نور هم گذشت که شما فرزندان را اجازه بدید که فقط وقتی میخوان وارد خواب شما بشن سه بار اجازه بگیرن، ثلاث مرات من قبل صلات العشاء. ولی مسئله امامت و مسئله هر شبت به این مهمی که آقایون گندش کردن هیچ اشاره‌ای بهش نشده. جالب اینجاست که من عرض میکنم اگر اینها نفر بوده بود، اگر خداوند این چیزی از دین کم نمیشد، ولی امامت که اصل دین هست واقعا داره از دین کم میشه. اینا را اشاره کرده ولی امامت هیچ اشاره بهش نکرده.
بعضی وقتا ممکنه یک کسی دروغ بگه، بعضی وقتا دروغ میشه دروغ شاخدار، یعنی واقعا اینا من نمیدونم چه روی دارن که میان و روی آنتن شبکه‌شون این مباحث رو مطرح میکنن. جناب استاد هاشمی که اصلا خدا در مورد امامت آیه‌ای نیاورده، صحبتی نکرده در قرآن شریف و قرآن عزیز. بفهمید پاسخ رو استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله همطور، یعنی اینها نمیدونم مخاطبانشون چی فرض کردن. خب امروز هر مخاطبی دسترسی داره به اینترنت، دسترسی داره به کتاب‌های مختلف، همین قرآن که میخونن، یعنی مسلمانان اهل قرائت قرآن هستن و در قرآن کریم آیات زیادی هستند که مسلمانان برخود دارن با این آیات که در مورد امامت صحبت کردن. لفظ امام، لفظ امامت در قرآن اومده و موضوع امامت در قرآن اومده. این که این آقای وهابی میگه اصلا اشاره نشده، یا این که مطمئن این آقا اصلا اهل قرائت قرآن نیست،
بله،
یا قرآن نمیخونه، و یا این که اساسا میاد مخاطبش رو خیلی خیلی آدم‌های ساده فرض می‌کنه که اهل قرائت قرآن اینا نیست و به خیال خودش هر چی بگه اینو هم باور می‌کنن. بله نیست. خب موضوع امامت در قرآن اومده، اصل امامت ذکر شده و شاید یکی از آیاتی که بسیار واضح و بسیار روشن موضوع امامت رو بیان کرده و اهمیتش رو هم در واقع بیان کرده در سوره بقره هست، نسبت به حضرت ابراهیم علیه السلام در آیه 124 این سوره، در آیه 124 سوره بقره: و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما.
واژه امام دیگه اومده، یعنی
بسیار واضحه. بحث جعل خدا، خود خداوند جعل کرد امامت رو، نه اینکه حالا مثلا مردم جمع شدند حضرت ابراهیم به عنوان امام انتخاب کردند، نه خیر، خود خداوند حضرت ابراهیم به عنوان امام اختیار کرد و انتخاب کرد و خود خداوند است که این امامت رو جعل کرد. و این امامت از ابراهیم هم در اواخر عمرش بود، یعنی اون وقتی که پیامبر بود، رسول بود، نبی بود، خلیل بود، اون وقت خداوند امامت رو بهش داد. که نگن بعضی این آقایون وهابی میگن که بله امامت همون نبوته، یقینا نبوت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون وقت نبی بود، رسول هم بود، اون در اواخر، به خاطر اینکه آیه میفهمد که حضرت ابراهیم فرمودن و من ذریتی، یعنی ذریه و نسلی داشت و نسل حضرت ابراهیم در بزرگسالی و در پیری خداوند بهش داد. رزقنا علی الکبر اسماعیل، وقتی که سن سال ازش گذشته بود به صورت اجازه خداوند حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق رو به حضرت ابراهیم دادن. پس اون وقت رسول بودن، نبی هم بودن، خلیل بودن. خداوند در اواخر عمر به حضرت ابراهیم میگه که من یک ابتلاات، یک امتحانات دشوار و سختی میخوام شما رو بیازمایم، که این ابتلاعات و امتحانات با امتحانات و ابتلاعات نبوت و رسالت یقینا فرق میکنه، باید سخت‌تر باشن. اگر همون امتحانات و ابتلاعات نبوت و رسالت بود، باید علی القاعده همون وقت امام میشد. پس این امامت و این ابتلایی که خداوند حضرت ابراهیم ابتلا کرد یقینا دشوارتر و سخت‌تر از ابتلاع نبوت و رسالت بود، و این در اواخر عمرش بود. و خداوند تصریح کرد که بعد از اینکه حضرت ابراهیم پیروز شد و سربلند از این امتحانات اومد بیرون، خداوند فرمودن که انی جاعلک للناس امام، من تو را امام مردم قرار دادم. پس این اصل امامته. و اینکه امامت جعل الهیه،
به صورت انتخاب مردم نیست. مطلب سوم، حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند میخواد که این امامت در نسل او هم باشه، لذا گفت فرمود که و من ذریتی، آیا در نسل من هم این امامت هست؟ خداوند نگفت که نیست، بلکه هست، ولی شامل افراد ظالم نمیشود. خب پس امامت هست در نسل حضرت ابراهیم هم هست امامت، و این تا روز قیامت هم هست. و پس اصل امامت در قرآن تصریح شده کاملا با نص صریح لفظ امامت در قرآن اومده. حالا اما در مورد اشخاصی که در واقع امام میشوند، مصداق امام، این موکول شده به پیامبر اینا بیان کنه و ابلاغ کنه. ابلاغ این که چه کسی بعد از پیامبر امام خواهد شد، ابلاغش موکول شده به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. خود پیامبر در واقع اینو ابلاغ میکند از طرف خداوند و قرار نیست. و یک البته یک قاعده ای هست که این وهابی ها درست کردن، اخیراً درست کردن یک قاعده ای که هیچ گونه اساسی نه در قرآن و نه در روایات و حتی نه در بین صحابه و نه تابعین و نه حتی بین سلف خودشون یعنی چیز خیلی جدید و بدعت بسیار جدیدی درست کردن که آقا چون که در قرآن نیست پس قبول نمی کنیم. این حرف هیچ گونه پشتوانه علمی قرآنی روایی ندارد، به هیچ اصلی ندارد. این که گفته بشه آقا اصول، مثلا بعضی ها میگن که آقا اصول دین باید در قرآن باشه، کی گفته این حرفو؟ هیچ، نه در قرآن. بیارید یک آیه بیارید که خداوند فرموده که اصول دین، اصول اعتقادات باید در قرآن ذکر شده باشه، که نداریم. روایت بیارید که نیست. یا حرف از صحابه هست، مثلا صحابی گفته، مثلا صحابه گفتن که بله اجماع کردن صحابه که اصول دین و اصول اعتقادات باید در قرآن ذکر شده باشد، که این هم نیست. ما میگیم که اصل امامت با اینکه نیاز نیست و لازم نیست در قرآن باشه، ولی بازم اصل امامت در قرآن هست. اما که مصداق امامتی که هستن، این موکول شده به پیامبر صلی الله علیه و آله. پس این که باید امامت در قرآن باشه و چون که در قرآن نیست پس ما نمیپذیریم، این بدعتی است که وهابیت درست کردن و هیچ گونه مستندی نداره. مضاف به این مطلب، روایاتی در کتب اهل سنت هست، صحیح السند و مورد اتفاق، که خود پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که اگر دیدید کسی بگوید من هرچه در قرآن هست رو فقط قبول دارم و روایات رو قبول ندارم، بدانید که این شخص آدمی است که اهل بدعت و اهل فلان و ازش دوری کنید. علمای وهابی، علمای سلفی مذهب، علمای سلفی مذهبشون از قدیم اینو هم تصریح کردن، اگر دیدید کسی بگه من فقط قرآن قبول دارم و روایت قبول ندارم، بدون که اون زندیق هست، اهل زندقه است و کفره. بلکه بنباز، اتفاقا بنباز خب مفتی اعظم عربستان بله. که بود، بنباز هم میگوید که اگر کسی بگه فقط من قرآن قبول دارم، روایت باید چون که در قرآن نیست پس من قبول ندارم، اون کافره.
عجب،
اون کافر است. ببینید در مثلا همین بنباز، ببینید در سایت رسمی فتاوا و نظریات بنباز هست، یک برنامه بود در شبکه های وهابی در عربستان پخش شد، نورون علد در. در این برنامه خود بنباز حضور داشت و ازش سوال می‌کردن و خودش هم جواب میداد. مجموعه این استفتاءاتی که داشتن رو در یک سایت گذاشتن، سایت الامام بن ابن باز. خب این سایتش هست، صوتیش هم هست. حکم من یحتج بالقرآن فقط و ينکر السنه، حکم کسی که بگوید من فقط به قرآن احتجاج میکنم و سنت رو قبول ندارم. سوال کردن همین مطلب رو، جواب داده آقای بنباز که دقت کنید در جوابش، میگوید که هادا قول طائفه من الناس، این یک بخشی از مردم این حرفو میزنند، ترى انه لا يحتج بالسنه، به سنت احتجاج نمیکنند، و انما يحتج بالقران فقط، فقط میگوید که من به قرآن احتجاج میکنم، و ان السنه فيها الضعيف و فيها الصحيح، میگوید که آقا سنت صحیح داره ضعیف داره، و انها عندهم ملتبسه لا يحتج، به خاطر اینکه خود صحیح و ضعیفش هم مشخص نیست پس ما احتجاج نمیکنیم به سنت، بریم مستقیم سر قرآن. میگه و هذا معناه عصيان قولی تعالی، این مخالف قول خداوند که میگوید اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کن از پیامبر، اطاعت کن از رسول. خب رسول یعنی همون سنت، اطیع الله یعنی همین قرآن کریم. بعد آیات چند آیه هم نقل میکنه. بعد خودش آقای بن باز میگوید که فهذه الطائفه، این طایفه و این بخش از مردم که این تو اعتقادات دارند، التي ترى ان السنه لا يحتج بها، که سنت نمیشه بهش احتجاج کرد، جميعها طائفه كافره ضاله، همه اینها طایفه کافری هستند و اهل گمراهی، اینا گمراهند.
همین چند نفری که دور هم نشسته بودن جواب میگفتن.
بله همین آقا
جواب اونا رو داده.
آقای بن باز مفتی اعظم شما میگه شما کافرید. شما کافرید به خاطر اینکه میگید ما فقط قرآن، اگر درس قرآن نباشه ما قبول نداریم. پس به حکم آقای بن باز میگه شما کافرید. بعد میگه فالواجب على من يعرفهم ان يهجرهم، هر کسی اونا بشناسه باید از اینا دوری کنه. و ان يعرفهم انهم على باطل، و به مردم هم بگه که اینا اهل باطل هستند. و انهم کفارون به هذا العمل، و داد بزنه و بگه همه جا که آقا اینا کافرند.
عجب.
پس این هم حکم کفر شما رو امام شما بن باز صادر کرد،
برای خودشون صادر کرد.
صادر کرد. خب
بسیار عالی. حالا خیلی هم نکته مهمی است که واقعا اینا، حالا یه وقتی ضرب مثل است میگه طرف خودش رو به خواب زده یا اینکه خوابه، اینا هم خودشون رو به کوری زدن یا واقعا کورن، که الان این نمونه‌ای که شما آوردید جناب استاد که واژه امام اصلا به صراحت آمده در مورد حضرت ابراهیم، یعنی میگه نیست، یعنی همچه آیه در
اشاره
شاید نشده. در قرآن اینا نباشه البته.
بله بله حتما یه قرآن دیگه ای دارن که در قرآن نیومده، یا اینکه اصلا این آیات اونقدر کور هستن که آیات امامت رو نمیبینن.
شاید لیاقت دیدنشون
ندارن اصلا، این نورانیتی دارن که اینا نمیبینن.
خب استاد کوتاه بفرمایید که یک کلیپ دیگه هم داریم ان شاء الله.
بله ببینید یک روایت هم هست در کتاب صحیح سنن ابن ماجه، خود کتاب سنن ابن ماجه هست، آقای البانی اومد اینو تصحیح کرد، روایت صحیحش رو جمع کرده. صحیح سنن ابن ماجه، تألیف محمد ناصر الدین الالبانی، آقای البانی جمع کرده، المجلد الاول، چاپ عربستان هم هست، الرياض. میاد دست صفحه 21 این کتاب روایت نقل میکند، میگوید که عن ابی رافع عن رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمودند که لا الفین یا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتی، نبینم یکی از شماها روی یک تختی روی صندلی نشسته بعد راحت همینطور راحتش هسته، یأتیه الامر مما امرت به او نهیت عن، حالا یه چیز من دستور دادم یا نهی کردم و بهش ابلاغ بشه بهش برسه، فیقول لا من نمیدونم. ما وجدنا فی کتاب الله تبعنا، هر چی در قرآن هست روایت و فلان بذار کنار، هر چی در قرآن هست. پیامبر صلی الله علیه و آله نبیدم کسی اینطور باشه، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله نهی کردند و این رویه رو در واقع باطل شمردند. بعد خود آقای البانی میگه صحیحون، این روایت صحیح هست. همین روایت هم در منابع دیگر مثلا در کتاب سنن ترمذی، خود آقای البانی هم اومده اینو تصحیح کرده، این کتاب رو صحیح و سنن الترمذی، آقای البانی در جلد سوم این کتاب چاپ عربستان الرياض هست، مکتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض، در صفحه 63 این کتاب، باب ما نهی عنه ان یقال عند حدیث النبی، بعد همین روایت هم نقل می کند، همین روایت با همین الفاظ میگوید که صحیحون. خود آقای ترمذی هم میگوید که هذا حدیث حسن صحیحون، این حدیث رو هم تصحیح کرده. خب مطلب بعدی در کتاب طبقات الحنابله آقای قاضی ابوالحسین محمد ابن ابی یعلا، آقای ابو یعلا در کتاب طبقات الحنابله، خب طبقات یعنی کتاب رجالی هست، علمای حنابله از قرن سوم تا به بعد اینا رو آورده، در همین کتاب در جلد دوم این کتاب. حالا جالب هست اینجا ببینید دوستان اگه بتونن تصویر رو بزرگتر کنن، این کتاب به چه مناسبتی چاپ شده؟
بله،
احیاء لذکرا المغفور له حضرت صاحب السمو الملکی الامیر منصور، این احیای به مناسبت رحلت به تعبیر خودشون و مغفور یکی از امرای عربستان هست، به خاطر سالگرد وفات یکی از امرای عربستان و اینو احیا یعنی بزرگ داشت، احیا کردن بزرگ داشته مرگ یکی از امرای عربستان، اومده این کتاب رو چاپ کرده،
همون چیزی که به ما ایراد میگیرن
وقتی که نسبت به پیامبر که باشه میگوین بدعته، ولی خود علمای وهابیت کتابی در باب طبقات حنابله در عربستان چاپ کنند برای زنده نگه داشتن سالمرگ یکی از امرای آل سعود. بعد خورده میگیرن و دیگران تکفیر میکنن به خاطر اینکه مثلا مناسبت سالگرد یا ولادت میگیرن. خب میاد در صفحه 18 در ترجمه احوال شخصی به نام آقای بربهاری که معروف از علمای سلفی مذهب بود، الحسن بن علی بن خلف ابو محمد البربهار، از بزرگان حنابل است که خیلی هم در تکفیر ید طولایی داره این آقای بربهاری. خب در ترجمه این آقا بعد میاد مجموعه از اعتقاداتش رو میاره، یک رساله‌ای داره در باب اعتقاد همین آقای بربهاری. آقای بربهاری اعتقاداتش رو میاره، میاد دست تا میرسد به صفحه 25، میگوید که و اذا سمعت الرجل، اگر یک مرد دیدی شنیدی که یطعن علی الاثار ولا یقبل، آثار و روایت رو در واقع خورده میگیره و اشکال میکنه و نمیپذیره، او ینکر شیئا من اخبار رسولی، بعض از اخبار و روایت پیامبر رو قبول نمیکنند، فتهمه علی الاسلام، بدان که این از اسلام دور هست، فإنه رجل رديء المذهب والقول، این آقا در واقع مذهبش بسیار پست و بدی دارد، مذهب و اعتقادی که دارد. بعد میگوید که لأن انما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، میگه ما خدا پیامبر حتی قرآن و خیر و شر و دنیا و آخرت رو با همین آثار و روایت شناختیم، و ان القرآن احوج الى السنه من السنه الى القرآن، میگه قرآن بیشتر نیاز دارد به سنت تا اینکه سنت نیاز دارد به قرآن. این اعتقاد بربهاری، پس سنت رو به عنوان اصل قرار میده، قرآن، خدا، پیامبر و همه اعتقادات رو میگه زیر مجموعه و تحت شعاع سنت هستند. بعد در صفحه 37 دقت کنید، در صفحه 37 میگوید و اذا سمعت الرجل، اگر شنیدی یک شخصی بگوید تأتیه بالاثر فلا یریدو، بیاید این روایت شما بحث امامت بلی. من کنت مولا هست، این هم روایت در مورد امیرالمومنین ولایت حضرت علی امامت میگوید که نه من قبول ندارم، و یریدو رو بگوید باید از قرآن بیاری، فلا تشک، شک نکن، انه رجل قد احتوى على الزندقه، این آدم در واقع آدم زندیقی هست، در دلش زندقه هست، این کفره، فقم من عنده و دعو، از جا برخیز و اون رو تنها بگذار، چون که این آدم زندیق یعنی کافری هست، خدا رو قبول نداره. این هم آقای بربهاری از علمای خود شما هست که میگوید که این ادعا و این حرف کاملا باطل و کفره. ولایت امیرالمومنین در قرآن کریم البته هم هست، آیاتی مثل آیه ولایت انما ولیکم الله یا آیه اطاعت اولی الامر، اینها در واقع نشانگر وجود امامانی بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله اصحاب ولایت هستند که مصداق اینها جز اهل بیت، جز امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و سایر ائمه علیهم السلام نمیتواند باشد. حالا تفصیل اون هم ان شاء الله در بحث.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. دوستان دیگه ملاحظه فرمودید تمام اسناد و مدارک همه رو نشون دادیم. من نمیدونم واقعا به چه روی اینها دور هم جمع میشن، مثلا تفسیر قرآن هم میگن، ولی معلومه که این بغض و عداوت و کینه و دشمنی که با اهل بیت اسناد و طهارت و ائمه معصومین علیهم السلام دارن، حتی در ماه رمضان، حتی در جلسه مثلا تفسیر قرآنشون هم نمیتونن ازش بگذرن و حتما باید اون نیش و کنایه و حرفای خودشون رو بزنن. قبل از اینکه کلیپ بعدی رو ببینیم و پاسخ بدیم، من خدمتتون عرض بکنم دوستانم گفتن که تلفن‌ها زیرنویس شده، ان شاء الله تماس بگیرید، هم عزیزان شیعه به ویژه اهل سنت و آقایون وهابی، ما بیشتر مشتاقیم که پاسخ تلفن‌های اونها و سوالاتی که اونها مطرح می‌کنن باشیم. از این لحظه زیرنویس شده، ان شاء الله میتونید تماس بگیرید، وقت بگیرید، شماره‌تون رو یادداشت می‌کنن و تماس گرفته خواهد شد و به موقع انشاءالله با شما صحبت خواهیم کرد. کلیپ بعدی رو ببینیم لطفاً.
صفت آخوندها شیخ الاسلام تیمیه می‌فرماید که رافضی ها هر جا که بودند کمک اهل کتاب بودند، بنابراین دسته چهارم میتونه اینها باشند که هر جا اسلام شکست خورده پشتش چند رافضی بوده که با اهل کتاب همدست شده بودند برای شکست مسلمانان. پس بنابراین این صفت نفاق برای آخوندهاست که میگویند ولی عمل نمی کنند. اینها در از خودشون ترسوتر نیست و میگویند که شما بروید و جهاد کنید، ما هم همراه شما هستیم، در حالی که دروغ میگویند. اینها به گونه این نفاقشون شدید است که لأنتم اشد رهبتن فی قلوبهم من الله، اینقدر که از شما واهمه دارند، میترسن از الله نمیترسن. یعنی شماها نزد اونها از الله اهمیتتون بهتره. این نفاق دیگه.
خب حالا ما ثابت میکنیم که نفاق کار کی هست. اینها وقتی که میگن صحبت از اهل کتاب میشه، منظور یعنی یهود و یهودی ها و مسیحی ها و اینها. الان حالا ما فعلا بحثمون اهل کتاب به اون معنا نیست، اما صهیونیست و اسرائیلی که الان دارید میبینید، ملاحظه میفهمید داره چطور جنایت میکنه. همین الان قبل از اینکه بیام سر برنامه داشتم اخبار رو دنبال میکردم، تعداد شهدای این قضیه بمباران و موشکباران و تجاوزی که اسرائیل به غزه داشته به بالای 300 نفر رسیده، بیش از 50 نفر کودک. من سوالم این هست که واقعا این کودکان مظلوم چه گناهی کردن؟ با کی جنگ دارن؟ با کی دعوا دارن؟ و کی داره حمایت میکنه؟ پشت سر این قضیه کی هست؟ و جالب هست که جناب اسماعیل هنیه امروز نامه نوشتن به رهبر ایران و در واقع این ارتباط صمیمی که بین این گروه مسلمان و ایرانی‌های عزیز مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره، اما از عربستان هیچ خبری نیست و حمایت هم میکنن. اون ارتباطایی هم که پشت پرده بوده تو همین ماه‌های اخیر و سال‌های گذشته دیگه رو شده و خب ارتباطایی که می‌بینید برقرار شده، پرواز و ارتباطای سیاسی و همه چی هست. خب جناب استاد، واقعاً کی پشت این اهل کتاب هست؟ این وهابی ها و این مسلمان هایی که دم از اسلام میزنن، یا واقعا رافضی هایی که به قول ایشون معلومه که با چی مشکل دارن و چطور بیان میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب چیزی که عیان هست نزد همه این که، و قبل از این که بدازم، همین آقایون وهابی که دم از ابن تیمی میزنن و ابن تیمی یه دروغ هایی میگه و اینا میان همون دروغ ها رو تکرار میکنن، اگر بتونن یک مورد بیارن که شیعیان رفتن با اهل کتاب همدست شدن
بر علیه
و موجب شکست مسلمان ها شدن، یک مورد بیارن که به هیچ وجه نمیتونن یک مورد مستدل بیارن جز دروغ هایی که ابن تیمیه میگه، به هیچ وجه در هیچ دوری در هیچ زمانی اینطور نبوده و این دروغ محضه. بلکه متاسفانه ما میبینیم که متاسفانه بعضی از افرادی که حالا سلفی بودن غیر سلفی بودن، اینها با یهود با نصارا روابط داشتن. همین حکومت آل سعود چه روابطی با انگلیس داشته، چه روابطی با اسرائیل داره و الی آخر. این مطلب. مطلب بعد این که همین امروز، حالا ببینید، حالا تاریخ رو دور بذاریم کنار، همونطور که اشاره فرمودید، نسبت به همین عادی سازی روابط متاسفانه بعضی از کشورهای اسلامی با صهیونیست و اسرائیل، و این با کمال پررویی و وقاحت بیان هم مطرح میکنن و افتخار میکنن به این عادی سازی روابط. و وهابیت خب خودشون در همون تقریبا شاید مثلا 25 یا 30 سال قبل که ابن باز فتوا داد نسبت به اینکه روابط ما با اسرائیل باید عادی بشه و مشکلی با اسرائیل نداریم، برای اینکه مشکل فلسطینی هاست با اسرائیل، ما که مشکل نداریم، اونا خودشون مشکلشون حل کنن.
بله.
فتوایی که داد همون وقت هم خیلی از علمای مسلمان، چه الازهر غیر از ازهر، واکنششون دادن و اعتراض کردن و تقریبا بیش از 300 عالم اهل سنت اعتراض کردن و تحریم اسرائیل، تحریم ارزم خدمتتون که همه خرید و فروش و هر گونه ارتباطات با اسرائیل تحریم کردند، ولی در مقابل میبینید که مفتیای عربستان در مقابل این همه مسلمان ایستادن و گفتن خیر و اینکه باید روابطمون عادی باشه با اسرائیل. فتوای بن باز هم معروف هست در همون دوران، تقریبا تاریخش هم هست، دقت کنید در سال 1415، در سال 1415 یعنی 27 سال کمتر بیشتر، در همون تاریخ بن باز ازش یک استفتایی شد. در این استفتا سوال شد که هل یجوز بنا علی الهدنه مع العدو الیهودی تمکینه و بما یسمه به عادت تطبیع، آیا عادی سازی با اسرائیل، العدو الیهودی، دقت کنید با دشمن، یهودی دشمن بود دیگه، همون صهیونیست ها، آیا عادی سازی روابط روا هست، یا اینکه همه مسلمانان یعنی نسبت به اسرائیل باید یک دست باشند و همشون باش. آقای بن باز دقت کنید در جوابش میگه که لا یلزم من الصلح بین منظمه التحریر الفلسطینیه میگه هیچ گونه ملازمه ای نیست میانه صلح در اینجا به معنا آتش بس، آتش بسی که بین اعظم عرب ها و همون وقت بین فلسطین و مصر و با اسرائیل داشتن، هیچ گونه ملازمه ای به میانه این آتش بسی که منعقد شد و ما ذکره سال به نسبت الى بقیه دول با دیگر کشورها ملازمی نیست. فلسطینی ها به خاطر اینکه مصلحت دیدن که با عرب صهیونیست ها آتش بس اعلام کنند، ولی این ارتباط با دیگر کشورهای مسلمان نداره، دیگر کشورها تکلیف خودشون رو خودشون مشخص میکنند
و فلسطین هم خودش میدونه با اسرائیل،
خودش و اسرائیل مشکل خودشه. بعد میگه بل کل دولتین تنظر فی مصلحتها، هر کشوری ببینه مصلحتش چیه. اولا مصلحتشون اینه که قطع روابط کنن با اسرائیل، ولی مصلحت عربستان اینه که روابطش داشته باشه. فاذا رات ان من المصلحه للمسلمين، پس اگر دید که مصلحتش مصلحت مسلمانان یا همون کشور خودش فی بلادها الصلح مع اليهود، این که با یهود بیان آتش بس و داشته باشن، فی تبادل السفراء والبيع والشراء، در همین مقدار آتش بس هست و میان اونها تبادل سفیر مثلا اسرائیل باشه در عربستان، سفیر عربستان مستقر بشه در اسرائیل و همچنین روابط اقتصادی بینشون باشه و غیر ذالک من المعاهدات غیر ارتباطات التي يجيزها شرع الله مطهر، که طبق شرعشون ندارند، فلا بأس في ذلك، پس هیچ اشکالی نداره. و ان رأت ان المصلحه لها وللشعب، اگر دید یک شوی دید مصلحت اینه که قطع ارتباط داشته باشه با اسرائیل طبق مصالح و مصالح کشور خودش، اون هم اشکالی نداره و دیگر کشورها مثل یهود فرق نمیکنه. همین فتوای بن باز همون وقت که صادر شد، علمای اهل سنت همگی اعتراض کردند که این چه حرفیه، یهود بحث فقط فلسطین نیست، بحث این که یک کشور یک ملتی با اسرائیل سر جنگ دار و اون اومدن زمین هاشون رو غصب کردن، بحث این فقط این نیست، بحث قبله اول مسلمان هاست، بیت المقدس چی؟ بیت الاقصا چی؟ اون چطور؟ مسجد الاقصا، اونا اومدن در واقع مسجد الاقصا و این بلاد اسلام رو حد که حرمت کردند یهود. اینا رو شما چی میگید؟ بحث فقط مصلحت شخصی نیست، مصلحت یک ملت نیست، ولی همین آقای واقعا با تمام پرویی این رو مطرح کردند و امروز هم همینطور بر اساس همین فتوای بن باز اومدن واقع نشوند. حالا این آقای واقعا بیاد بگه که این عربستان وهابی هست که موجب شکست پی در پی مسلمانان شده و اسرائیل رو اینطور قلدر و قوی کرده، یا شیعیان، شیعیان که عرضم خدمتون که نسبت به قضیه فلسطین نسبت به اسرائیل کاملا مشخص و محکوم میکنند، حمایت میکنند از فلسطین و از همه دنیا مشخصه،
و همین شیعیان یمنی که حالا مردم یمنی که الان در واقع همین سعودی ها و عربستانی دارن حمله میکنن، باز اونها رو هم مورد هجوم قرار دادن، در همین شرایط باز برای دفاع از فلسطین و بر علیه اسرائیل به خیابون ها میان
اومدن. بله، یک فشنگ اسرائیل کمک نکرد علیه صهیونیست ها، اما ببینید کشور
عربستان کمک نکرد،
عربستان بله کمک نکرد به فلسطینی ها، و در مقابل بودجه بسیار هنگفتی عربستان برای خرج کشتن مردم یمن اون بر. حالا پشت پرده هم هست که کمک های مالی عربستان و بعضی از کشور نسبت به اسرائیل اون هم هست. در مقابل کمک های همین آقایان وهابی به حمایتشون از اسرائیل و اینکه هیچ گونه نه که فقط ارتباطات و روابطشون با اسرائیل قطع نکرد، بلکه روابطشون روز به روز هم بهتر و داره میشه، در مقابل این شیعیان نگاه کنید، هم مراجع شیعه، هم بزرگان، هم کشور جمهوری اسلامی، هم مراجع شیعه نسبت به اسرائیل حرفشون از روز اول تا به امروز یکی که باید قطع روابط کاملا، خرید و فروش و هر گونه حمایت و هر گونه کمکی به اسرائیل حرام از شرعن. فتوای ببینید، فتوای حضرت آیت الله، مثلا حضرت آیت الله سیستانی دقت کنید، این در سایت ایشون هم هست، خب در پرسش و پاسخ شده این سوال هست که حکم خرید از کشورهایی که به صورت مستقیم یا و یا غیر مستقیم،
تازه نه خود اسرائیل، کشورهایی که
حمایت میکنن از اسرائیل، حمایت میکنن چیست؟ پاسخ: اگر شرکت سازنده کالا به اسرائیل کمک نکند اشکال ندارد، اما اگر کمک بکنه
اشکال
داره. این فتوای آیت الله سیستانی است و دیگر مراجع هم در واقع همه مراجع همین فتوا رو دارن نسبت به اسرائیل. شما یک فتوا بیارید از مفتیای عربستان خودتون، مفتیای وهابی، یک فتوا بیارید که نسبت به اسرائیل موضع گرفته باشن و محکوم کرد، همین تا همین قضیه فلسطین، در همین قضیه جنگ
الان مکارم شیرازی هم حالا بنده خودم بارها در همین زمین ها ازشون سوال پرسیدم و استفتاءات هم هست، موجودم هست، ایشون هم دقیقا نظرشون همینه و بارها موضع گرفتن، بیانیه دادن به عنوان یکی از مراجع بزرگ شیعه.
اصلا حضرت آیت الله مکم دیگر مراجع بیانیه ها هست، در سایت ها هست و شفاف و همه هم میبینن. و در همین قضیه فلسطین هم مراجع هم بیانیه دادن، محکوم کردن و حمایت کردن از مردم فلسطین و نسبت به قضیه اسرائیل هم اصلا هیچ گونه تغییری در مواضع شیعیان، مراجع شیعه و حکومت شیعه، هیچ گونه تغییری در این مواضع ما ملاحظه نمی کنیم، مشاهده نمی کنیم، بلکه نسبت به وهابیت روز به روز می بینیم که اینها روز به روز روابطشون رو بهتر و بهتر می کنن با اسرائیل و اینا در واقع ابایی ندارن اینکه اسرائیل بیشتر و بیشتر حمایت بشه، قوی بشه، حتی به حساب اینکه کشور فلسطین از بین بره، مقدسات لگدمال بشن، به خاطر اینکه اینها هیچ گونه اهمیت نمیدن به این مسائل.
بسیار خب، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. اون آقایی که برنامه گذشته امین از تهران تماس گرفته بود که و میگفت خلاصه به جای پرداختن به این مسائل به موضوع فلسطین بپردازید، شما برو این رو از همون شبکه‌های وهابی که خیلی بهشون علاقمند هستید برادر بزرگوار برو سوال کن که چرا اونها واقعا نمیپردازن. همون بخشی هم که شما میگید میپردازن، دائم میخوان قضیه و داستان رو بندازن گردن ایران و حالا شیعیان. همین کاری که همین شبکه‌های وهابی در مثلا بحث تفسیر قرآنشون دارن انجام میدن. بنده خودم تا الان چندین برنامه بوده که کاملا به این موضوع پرداختیم و بحث یهود و جنایات صهیونیسم رو بارها و بارها به شکل‌های مختلف در موردش صحبت کردیم. وظیفه است ما وقتی نگاه میکنیم در تاریخ، میبینیم قبل از انقلاب مواضع علما و بزرگان و مراجع ما، من داشتم نگاه میکردم در تاریخ، دیدم آیت الله کاشانی هنوز مثلا بحث انقلاب، سالها قبل از انقلاب، موضع جدی و شدید گرفتن بر علیه اسرائیل و در گذشته علمای بزرگوار ما هم به همین شکل بوده. خب خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از شما جناب استاد هاشمی. انشالله در ادامه در خدمت بیننده ها هستیم، میتونن تماس بگیرن و هر گونه سوالی دارن مطرح بکنن. با توجه به اینکه شام هشتم شوال المکرم هستیم و روزی که پشت سر گذاشتیم، روز عذاب و حزن ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت هست، این لحظه برنامه رو متبرک بکنیم با نام و یاد ائمه بقی علیهم السلام. این گلستان نبی بار دیگر ویران شده، این گلستان نبی بار دیگر ویران شده، چشمهای منتقم بار دیگر گریان شده، بعد تخریب بقی او این ستم در آن دیار، بعد تخریب بقیع و این ستم در آن دیار، گشت روشن از چه قبر فاطمه پنهان شده.
کاش درهای سنبا بشود، شوق در سینه ها به پا بشود، با دست حضرت مهدی این حرم نیز با صفا بشود، این حرم نیز با صفا بشود. کاش با نغمه حسین حسین این حرم مثل کربلا بشود، در کنار مزار ام بنین طرحی از علقمه بنا بشود، پس بسازی پنجره فولاد، پس بسازی پنجره فولاد، عقده ها من تمام وا بشود، چهار تا گنبد طلایی را، چهار تا من
مشهدان رضا بشوند، چهار تا مشهدان رضا بشوند.
بله، چهار تا مشهد الرضا بنا بشود. ما امیدواریم انشالله باشیم، زنده باشیم، ببینیم اون روزهایی که حرمی بسازیم برای ائمه بقیع صلوات الله علیهم اجمعین. کور خوندن این وهابی ها، کور خوندن این داعشی ها. حتما در خاطرتون هست چند سال گذشته وقتی که حرم حضرت عسکریه این رو در سامرا منفجر کردن، اون گنبد طلایی، اون حرم، اون زریح، خلاصه همه تخریب شد. این همین اتفاقی که برای ائمه بقیع صلوات الله علیه رخ داد. به محض اینکه این اتفاق افتاد، از روز بعد دیدیم که شروع کردن مؤمنین و مسلمین و شیعیان و محبان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت و اون ویرانه ای که به دست این ملعون‌ها اتفاق افتاده بود، همه دیگه تمام شد. حرم آروم آروم ساخته شد، گنبد و بارگاه و زری هم که در شهر مقدس قم ساخته شد و همه به همون حالت اول، بلکه بهتر، بلکه زیباتر، بلکه قشنگتر. بنده خودم بارها جای هاشمی در کنار همین زری حضرت عسکریین در قم که داشتن آماده میکردن برای ساخت و انتقال برنامه رفتم اونجا. یعنی اینها اگرچه به ظاهر اونجا رو منفجر کردن، اما حرم با شکوه‌تر
الحمدلله
ساخته شد. زری بله انشالله زیباتر ساخته شد، گنبد به زیبایی تمام ساخته شد و مطمئن باشن که انشالله روزهایی رو خواهیم دید، شاهد خواهیم بود که با دستان همین شیعیان و محبان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت، شاید نمیدونم خدا بخواد که قبل از حتی ظهور مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا، حرم ها رو بسازیم با نابودی آل سعود، آل یهود، این شجره ملعونه خبیثه. خب از همین لحظه دوستان عزیز بیننده ما در خدمتون هستیم. باز هم دعوت میکنیم، میخواییم برای مناظره آقایان وهابی، دوستان عزیز اهل سنت رو که هر گونه مطلبی دارن، سوالی دارن، بحثی دارن، ما پذیرا هستیم و سوالاتشون رو جواب میدیم. آقای بهرامی از ارومیه پشت خط ارتباطی ما هستن، از درود ببخشید. آقای بهرامی از درود پشت خط ارتباطی هستن. آقای بهرامی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام خدمت استاد گرامی و مجری محترم.
سلامت باشید.
استاد عنایت بفرمایید در پاسخ آنها.
ببخشید صداتون یه خود آقای بهرامی ضعیف هست. آقا سعید ناینی لطف کنن تقویت کنن صدا رو، بفرمایید.
سوال اول، سوره دخان آیه 20، چرا حضرت موسی به فرعونیان گفت من به پروردگارم و پروردگار شما از این که مرا سنگسار کنید یا برانید یا متهم کنید پناه میبرم؟ اگر حضرت موسی پروردگار فرعونیان را قبول داشت و پروردگار فرعونیان چه بود؟ سوال دوم.
خب آقای بهرامی هره. اگر ببخشید عذرخواهی میکنم، اگر سوالات بعدیتونم با سوالات قرآنی هست، بگذارید در برنامه پرسمان قرآنی اونجا مطرح کنید. اگر که سوالاتتون شبهاتی هست ما در خدمتتون هستیم.
پس عنایت بفرمایید مقدار راجع به استاد رافضی و وهابی که استاد می‌فرمودن وهابی، اونا میگفتن رافضی، این مقداری باز کنند.
بله چشم، حتما پاسخ میدیم. ممنونیم از شما. با توجه به اینکه بر اساس شبکه جهانی ولایت برنامه‌های مختلفه پرسش و پاسخی داره، ما تو احکام جدا داریم، تو مواضع اعتقادی، تو مواضع قرآنی، تو مواضع خانواده، هر جا هر سوال در جای خودش اگر مطرح بشه خب قطعا بهتر میشود بهش پرداخت و پاسخ داد. بیننده بعدیمون آقا محمد حسین هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمندیم.
خدا حفظتون کنه. با عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز این شبکه و عرض ادب خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی و حضرت عالی مجری زحمتکش آقای اسماعیلی.
سلامت باشید، ممنون.
هرچند خدمت شما از قدیم گفتن جناب آقای اسماعیلی، از قدیم گفتن تاریخ چراغ راه آینده است.
بله.
هرچند خدمت شما، بنده یه تقاضایی دارم از تمام مسلمین جهان، هم از همه مذاهب اسلامی، خصوصا برادران اهل سنت عزیزمون، که یه مقداری تفکر بکنن در همین الان داره تاریخ دوباره تکرار میشه. فرمایش کردید مسئله فلسطین و الان واقعا مظلومیت اسلام، واقعا این مظلومیت اسلام در فلسطین داره میشه روشن میشه و مشخص بشه برای وجدانهای بیدار برادران مسلمان، اهل مسلمان، اهل سنت عزیز ما، که ببینن واقعا پشتیبان این ملت مظلوم و محاصره الان حدود 15-16 ساله الان این که این منطقه کوچک غزه که در محاصره هست و پرنده اونجا نمیتونه به قول معروف رفت آمد بکنه و کمک برسونه، علی رغم اینا خودشون و وجدانشون ببینن واقعا اینا با معذرت میخوام تا چند سال پیش با فقط سنگ با فلاخن اینا از خودشون دفاع میکردن، اینها رو کی تسلیح میکنه، اینها رو کی تقویت کرد؟ واقعا ما ادعایی نداریم به عنوان ملت شیعه، ولی وجدانن انصافن حقا خودشون و وجدانشون فکر بکنن ببینن آیا الان این موشک ها، این پهپاد ها که اسرائیل واقعا به ذله در آوردن و کل من خودم خدا گواه از الان تو این 7-8 روز جنگ تمام مطلب رو دارم دنبال میکنم از تمام شبکه های دنیا، تمام رجل سیاسی و رجل مقاومت فلسطین تمام از آن دارن که ما هر چه داریم از لحاظ توانایی نظامی و از لحاظ اینکه ما داریم دفاع میکنیم از ناموسمون از ایرانه. ای خدا تو شاهدی. پس بنابراین وقت اون رسید واقعا که واقعا دست ما رو رد نکنن، ما دست دوستی، دست برادری با برادران اهل سنت داریم. خدا رو گواه میگیرم این داعشی ها و این وهابی ها و این آل سعود کی به فریاد اسلام رسیدن. الان سال روز همین این بقی هست از میشد خدمت شما
تخریب
اونقدر اینا جنایت ها کردن، این خاندان بنی امیه ظلم دارن میکنن در حق مسلمانان به نام حامی اهل سنت، وجدانن، خدایی، حقانی، هر جوری که شما حساب بکنید ببینید همیشه از پشت خنجر زدن به اسلام.
بله.
اینا جز آل یهود و اینا وصلن به آل یهود، ولا بلا تلا اینا وصلن به آل یهود. ما عرض میشد خدمت شما داریم ویراهه میریم، معذرت میخوام، نه من آن را میگم، این افرادی که دنبال رو این تشکیلات به قول معروف وهابیت و داعشی ها و دار دسته ابن تیمیه هستن.
ممنونیم آقا محمد حسین، خیلی بزرگواری فرمودید.
باقبات همگیمون ختم بخیر انشاءالله که بیشتر تفکر بکنیم.
انشاءالله ممنونم، موفق باشید انشاءالله، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. بیننده بعدی ما آقا ابوالفضل هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. از شیراز آقا ابوالفضل.
سلام عرض ادب و احترام خدمت هر دو بزرگوار. سوال من در رابطه با شبهه اوله، اینکه خداوند متعال بعد از اینکه حضرت ابراهیم رو به ابتلاعات متعددی مبتلا کردن، بعد امامت رو برایشون جعل کردن و این به عنوان یک اصله، یعنی منظورم اینه که پیامبر اسلام که امامان دوازدهگانه رو معرفی کردن، آیا میدونستن که بعداً این امامان دچار ابتلاعاتی میشن بعد به مقام امامت میرسیدن یا نه از پیش تعیین شده بودن؟ اینو میخواستم استاد توضیح بدن. بسیار بسیار سپاسگزارم. خب
بسیار خوب، سلامت باشید، ممنونم، متشکرم، حتما سوال شما رو هم پاسخ خواهیم داد، خدا نگهدارتون باشه. خب اگر اجازه بدن دوستان متعاقب فرمان این سوالات رو بهش بپردازیم. آقای بهرامی سوال اولشون رو در خصوص سوره مارک دخان آیه 20 نکاتی ظاهرا پرسیدن، یک ملاحظه می‌فرمایید آیه رو توضیح بدید؟
بله، آیه 20 سوره دخان و انی اعوذ بربی و ربکم ان ترجمون، گفتن که ظاهرا این تو تصور کردن که حضرت موسی علیه السلام از تو بربی و ربکم یعنی به پروردگار خودم و پروردگار شما و پروردگار ها، خب تصور کردیم مثلا همون اشاره به بوتا هست.
بله.
پناه میبرم، با این که نه، به ربی که پروردگار من هست و ربکم همون پروردگار من پروردگار شماست، یعنی ربی و ربکم واحدون، پروردگار من و پروردگار شما یکی هست. این وربکام مقصود نیست که پروردگار شما که تصور میکنید همون بت هاست، بلکه پروردگار واقعی شما که اونو قبول ندارید و بهش کافر هستید همون خداست.
خب چرا نگفتن ربنا مثلا
خدای ما؟ باب از باب تعنسی هم میگه من به پروردگار خودم که همون هم پروردگار شما هست. یعنی تصور نکنی که دوتا پروردگار داریم، پروردگار من و پروردگار شما در واقع یکی هست. از باب در واقع تنه زدن به اونهاست و اونها رو بخود متذکر کنه به اینکه یک پروردگار بیشتر نداریم، پروردگار من همون پروردگار شماست. این مقصود. پس مقصود از موسی وربکم همون پروردگار خودش هست.
درست. سوال دومشون، حالا این آقایون شبکه وهابی مخصوصا این آقایی که صحبت میکرد زیاد این واژه رافضی رو به کار میبره و حالا ما هم که در شبکه‌مون میگیم وهابی، ایشون براشون سوال بود که رافضی کیه، وهابی کیه، اینم یه توضیح بفرمایید.
بله، البته ما افتخار میکنیم که رافضی هستیم. در روایات اهل بیت هم اشاره شده که اولین نفر افرادی که به عنوان رافضی مشخص شده همونایی که از فرعون اظهار براءت جستن و بیزار شدن از فرعون و ترک کردن فرعون رو، همونها اون جماعت رو به عنوان رافضی در واقع مخاطب قرار دادن و ملقب کردند. پس کلمه رفض در زبان عربی یعنی رها کردن و ترک کردن. یک شعر رو بگه رفضا یعنی ترکش کرد، رهاش کرد. و رافضی در اعتقاد ما کسانی که خب جز امیرالمومنین کسی رو قبول ندارند و خلافت هر کسی جز امیرالمومنین رو ترک میکنند، رها میکنند و جز به امیرالمومنین متمسک نیستند. اینا بهشون رافضی. حالا این هم اصطلاحی هست و این اعتقاد ماست که ما به ولایت و امامت بلا فصل امیرالمومنین اعتقاد داریم و اعتقادی به خلافت غیر از امیرالمومنین و کسانی که متقدم شدن بر امیرالمومنین اعتقادی هم نداریم. این معنی رافضی. ما افتخار میکنیم که رافضی هستیم. و البته اما وهابی، خب وهابی نسبت به محمد بن عبدالوهاب هست که چه بسا بعضی از اینها خوششون نمیاد، ولی خب بزرگانشون، بعض مفتیهای بزرگشون گفتن ما هم افتخار میکنیم که وهابی هستیم.
بله.
و اینا خب روز و شب نسبت به ابن عبدالوهاب همین حرفا رو دارن و اعتقاد دارن به عصمت ابن عبدالوهاب. لذا میگن همه مطالب ابن عبدالوهاب صحیح است، هر چه ابن عبدالوهاب برداشت کرد از روایات و قرآن صحیح است و هیچ گونه خطا و اشتباهی در گفتارش نیست. به هر حال اونا وهابی به همین معناست و ما هم رافضی هستیم و افتخار میکنیم.
چون استاد، حالا واژه رافضی یا حالا مثلا در مورد امام کاظم علیه السلام وقتی که پیکر مطهرشون رو از زندان آوردن این خطاب میکردن عده‌ای که هازا امام الرفضه، میخوام بگم در روایات اینها هم آمده مثلا از زبان معصومین علیه السلام که گفته باشن، یا مثلا در تاریخ جای این هم آمده این واژه رافضی در مورد ماهاشیان؟
بله، لفظ رافضی نسبت به شیعیان، خب اونایی که دشمنای اهل بیت بودن، دشمن شیعه بودن، شیعیان رو به عنوان رافضی میخوندند. یعنی حتی در زمان امام باقر، امام صادق علیه السلام میگفتند که اینا رافضی هستند و مقصودشون، یعنی رافضی مقصودش کسانی که ببینید یک تعبیر شیعه هست و یک تبعی رافضی. خود علمای اهل سنت هم بین اینها فرق میذارن، میگویند که شیعه کسانی که حضرت علی رو قبول دارن، دوست دارن، ولی در مقابل مثلا نسبت به خلفای اونایی که متقدم بشدن بر امیرالمومنین، اونا رو باشون مشکل ندارن. درست. اما رافضی کسانی که امام بعد از رسول الله فقط امیرالمومنین میدونن و از دیگران هم اظهار براءت میکنن، اینو میگن رافضی. و این اصطلاح بود در میان اونها، در میان اهل سنت. در مقابل ائمه اهل بیت علیهم السلام، خب بعضی شیعه میمدن شاکی میشدن و میگفتن که آقا ما رو با این لقب میخونند و ناراحت بودن. حضرت امام صادق گفتن اصلا ناراحت نشید، این اتفاقا مدح برای شماست. اونا تصور میکنن این مذمتش رو داره که این مدح شماست. و فرمودن که اولین کسایی که به عنوان رافضه ملقب شدند همون جماعتی که از فرعون در واقع اظهار براءت جستند، اونها هم رافضه هستند. پس رفض اونها میگویند، دشمنای اهل بیت میگویند شما رافضه هستند، یعنی حق رو رها کردید. ما در موقع میگیم نه خیر، همون شما که تصور کردید اون حق ما اعتقادیم اون باطل هست، ما باطل رو ترک کردیم، ما از باطل اظهار براءت جستیم، نه اینکه برعکس اون باشه.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکر. آقا ابوالفضل از شیراز هم حالا اشاره کرد به اون آیه‌ای که در خصوص حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست که اول دچار ابتلاعات و امتحانات و آزمایشات، بعد مقام امامت بهشون داده شد. حالا این موضوع در خصوص ائمه ما هم مطرح هست، ما داریم چه این چیزی رو مثلا پیامبر گفته باشن یا فرض بفرمایید اشاره‌ای شده باشه که اون ابتلاعات برای ائمه ما هم شده باشد بعد مقام امامت بهشون داده شد؟
لزوماً این ابتلا اینکه قبل از رسیدن به امامت باید باشد دلیلی بر این نیست، چه بسا این ابتلا بعد از رسیدن به مقام امامته و امامت متوقف بر این ابتلا هم نیست، به خاطر که جعل الهی خداوند مصلحت دید نسبت به حضرت ابراهیم علیه السلام اینکه از این ابتلاعات بگذره بعداً به مقام امامت برسه. اما نسبت به ائمه علیهم الصلاه و السلام، خصوصا نسبت به ائمه که مثلا امام جواد علیهم که در 9 سالگی به امامت رسیدند، خب قبلش ابتلاعات اون صورت نیست. لذا جوابی که ما میدیم اینه که این ابتلا لزوماً یعنی این که باید قبل از امامت رسیدن دلیل بر این مطلب نیست، چه بسا بعد از اون باشه. و نکتش اینه که خداوند چون که علم دارد که این امام، این شخص بعد از امامت، بعد از رسیدن به امامت این ابتلاعات رو با پیروزی و با سربلندی طی میکنه، لذا خداوند بهش امامت رو میده، هرچند که در سن سال مثلا در کودکی یا در نوجوانی به این امامت برسه. پس این ابتلا اگه هم باشه بعد از امامت اشکالی نداره، به خاطر علم خداوند به اینکه این شخص مثلا این ابتلاعات رو میگذرونه.
بسیار خیلی ممنونم. دوستان عزیز بیننده ما همچنان در کنار شما هستیم، با شما هستیم. برنامه زنده فرکانس تاریکی رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میکنیم. تعداد زیادی هم سوال به صورت پیام به دست ما رسیده. خب این دوستانی که پیام میدن، حالا یا از طریق پیام کوتاه ما یا از طریق فضای مجازی، اونها هم توقع دارن که ما سوالاتشون رو پاسخ بدیم. بعد از یک فاصله کوتاهی که میخوایم مدح و منقبت و منزلت مولامون آقا جانمون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو ببینیم و بشنویم، بعد انشاءالله برمیگردیم و به قول جناب استاد هاشمی ما افتخار میکنیم به رافضی بودن، افتخار میکنیم که مولامون آقامون امیرالمؤمنین رو قبول کردیم، پذیرفتیم به عنوان حق، به عنوان امام، به عنوان ولی، به عنوان خلیفه، به عنوان جانشین بعد از پیامبر، و دیگران رو رها کردیم، ازشون دوری گزیدیم و اونها رو نپذیرفتیم به عنوان خلیفه و جانشین بعد از پیامبر. این هم افتخاری است برای ما شیعیان.
مصطفی جانان کل خلقت و جانش علی است، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علی است، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید مرد میدانش علی است، بی علی هرگز نشاید نبض دینداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی است، دون حب و جنه قسیم و نان بل جنه، علی دون حب شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی، کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک، راه شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی، کتاب آف
فریشت فکر کردم یافتم صفحه و براق و باب و متن و قربانش علی یون خب و جنه قسیم و نان بل جنه علی یون خب و جنه قسیم و نان بل جنه وسیع المصطفى حقا امام الانس والجنة وسیع المصطفى حقا امام الانس والجنة خوشا آن زخم بی مرهم که زو گیرد شفا ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی گرچه از جهل زمینی ها دلش خود خون آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی جان جانان آن که احمد گفت این جان من است ای هزاران جان آدم باد قربانش علی دون خصف و جنه قسیم و نان بل جنه علی دون خصف و جنه قسیم و نان بل جنه وسیع المصطفى حقا امام الانس والجنة وسيء المصطفى حقا امام الانس والجنة
لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي
انشالله که خدا قسمت و نصیب هممون بکنه به زودی زود نجف اشرف حرم نورانی و بهشتی امیرالمؤمنین ایوان طلای آقا جانمون اونجا بشینیم قد و بالای حرم زریح رو ببینیم کیف کنیم لذت ببریم حال دلمون عوض بشه زیارتنامه امین الله بخونیم و کلی خلاصه در کنار مولا حظ و بهره معنوی ببریم. یک بیننده ای حالا نمیدونم اهل سنت هست یا وهابی هست خودش برای ما معرفی نکرده، استاد پرسیده که چرا شما شیعیان فقط میگید که علی برتر از بقیه صحابه است؟ چرا شما شیعیان فقط میگید علی برتر از بقیه صحابه است با اینکه خودش گفته هر کی منو برتری بده به خلیفه اول و دوم حد مفتری میزنم؟ حالا این نکته هم از امیرالمومنین بیان کرد. اول این درست هم چیزی؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. اول اینکه این حدیث نه در منابع و در منابع شیعه کاملا که اصلا دروغه، علمای ما تصریح کردن که دروغه و متناقض از شیخ مفید بس مفصل دارن گفتن اصلا این اگه قرار امیرالمومنین حد اجرا کنه باید بر پیامبر حد اجرا کنه، چون که پیامبر است که امیرالمومنین نسبت به امیر صحابه تفضیل داده.
بله نعوذ بالله. بله دیگه
بعد خود امیرالمومنین خودش هم برتر میدونسته باید بر خودش هم حد نستجیر به جاری کنه و همینطور. پس این حدیث متناقض و کامل دروغ هست. بعد شیخ مفید جالب میگه که اول اینکه امیرالمومنین اهل عدالته، به چه عنوان میاد کسی که میتونه مثلا بهش میگه عثمان نسبت شما افضل بیاد امیرالمومنین 80 یا 100 تازیانه بهش بزنه بر چه اساسی؟ نه در قرآن هست،
صرف اینکه یه کسی رو برتر از یه کسی دیگه بدونه
بر چه اساسی؟ اصلا این دروغ مزه، اصلا در شأن امیرالمومنین نیست، اصلا این گناه، این معصیت، این حرامه. امیرالمومنین نمیاد خلاف قرآن، خلاف روایات چیزی عمل کنه. پس در منابع ما این قضیه کاملا دروغ هست و هیچ گونه ریشه‌ای نداره و روم است. اما در منابع اهل سنت هم اگه بخوایم ببینید مثلا روایت در این روایت در کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل نقش شده در جلد اول الجزء الاول چاپ جامعه ام القرای مکه المکرمه در عربستان چاپ شده این کتاب. آقای احمد ابن حنبل در صفحه 83 این حدیث رو نقل میکنه: لا يفضلني احد على ابي بكر وعمر الا جلدت حد المفتري، کسی نیست که من رو به نسبت به ابی بکر تفضیل داد مگر اینکه اون بر اون حد مفتری اجرا میکنه، بر اون تازیانه میزنم. خود محقق این کتاب دقت کنید نوشته اسناده ضعیف، آقا سندش ضعیفه. خب این در کتاب فضائل صاحب احمد بن حنبل، باز هم در همین روایت در دوباره در خود کتاب فضائل صاحب احمد بن حنبل با سند دیگه هم نقل کرده، ان اونا بلغنی، به من خبر رسید که افرادی هستند یفضلونی علی ابی بکر و عمر، مرا نسبت ابی بکر و عمر تفضیل میدن، لا یفضلونی احد علی الا اخر. باز هم میگه که اسناده ضعیفون، آقا این حدیث ضعیف هست. و جالب هست که ابن تیمیه خب در مجموعه فتاوا آورده این حدیث رو با افتخار با چقدر ذکر کرده این حدیث رو در جلد الثامن والعشرون 28 چاپ عربستان حدیث رو آورده و میگه در بخاری نقل شده که حدیثی، بعد میگه که وروی عنه بی اسانید جیده، این حدیث با سندهای خوب نقش شده. خب یکی از آقایون وهاب بیاد و یکی از این سندهای صحیح یا خوب رو بیاره برای ما. بعد خود محقق یکی از کتابهای احمد بن حنبل در کتاب دقت در کتاب منهاج السنه باز هم همین حدیث رو آورده، منهاج ابن تیمیه خیلی خوشش اومده از این حدیث، در جای جای کتاباش آورده، در منهاج السنه در جلد هفتم الجزء السابع اومد آقای ابن تیمیه حدیث رو هم آورده در صفحه 511 این کتاب و حتی قال لا یبلغنی عن احد انه فضلنی الی آخر. خب محقق این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه میگه این ها جاء هذا الاثر فی کتاب فضائل الصحابه، این در کتاب فضائل الصحابه اومده و قال المحقق اسناده ضعیف،
خودش هم گفت
خود محقق کتاب منهاج السنه ابن تیمیه هم اعتراف کرد که آقا این حدیثش هم طبق آره ضعیفه. پس این حدیث چه در منابع اهل سنت که ضعیف هست و صحیح نیست و سند صحیح نداره و در کتاب ما هم هیچ اساسی نداره و ما اعتقاد داریم به افضلیت امیرالمومنین بر اساس آیات و روایات، روایات زیاد داریم، آیات زیادی داریم، در نسبت به آیات آیه مباهله هست انفسنا، بله. حضرت علی جان و جانان پیامبر صلی الله علیه و آله است، جان پیغمبر هست و کسی که جان پیغمبر هست دیگه با بقیه مردم قابل قیاس نیست و افضلیتش نسبت به صحابه مشخصه. در روایات هم الا ماشاءالله نسبت به افضلیت آقا امیرالمومنین علیه السلام
و همطور که شما فرمودید، حالا علاوه بر اینکه در روایات داریم، خود حضرت هم به صراحت برتری خودشون رو فرمودی که اشاره میکنه،
بله.
و اگر قرار باشه که حدی زده بشه خب حضرت باید اول خودشون رو
بله همینطور نسبت هم خودشون هم آقا رسول الله صلی الله علیه الا ماشاءالله حضرت علی رو نسبت به بقیه صحابه تفضیل دادن. اعتراف حتی ما داریم، اعتراف حتی عایشه و ابوبکر هم همینطور، اعترافشون هست که حب الناس الی رسول الله، امیرالمومنین از همه مردم پیش رسول الله محبوب تر هست، اینم در منابع خودشون هم هست. پس باید امیرالمومنین ابوبکر و عایشه و دیگران هم باید حد جاری کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و اگر یه مقدار با فکر و عقل و درایت هم نگاه بکنیم، اون هم امیرالمومنین با اون همه فضائل و کرامات چرا مثلا باید بیاد بفرمایند که اگر کسی من رو برتر بدونه از دیگران مثلا اسم بیاره باید بهش حد زده بشه؟ خب صرف این که یک کسی رو برتر از یک کسی دیگه دانستن، این چه گناهیه، این چه جرمیه که مثلا حد باید بهش زده بشه؟ خب عقلم برای بشر چیز خوبیه، نمیدونم بعضیا چرا محروم هستن از این نعمت و اصلا به کارش نمیدونن، تعطیل کلا قفلش کردن و هیچ اضافه ازش نمیکنه.
ببینید آقای اسماعیل در کتاب شرح مشکل الاثار آقای طحاوی، شرح
تلفن هم داریم استاد؟ بله مختصر،
بله مختصر. در جلد 13 هم این کتاب آقای طحاوی مؤسسه الرساله میاد در صفحه 333 این کتاب این روایت رو نقل میکند، شماره حدیث هم 5309. در صفحه بعد ادامه حدیث میگه استعذن ابوبکر، ابوبکر اجازه خواست وارد خانه پیامبر شد، فسمع صوت عائشه تقول، شنید که عایشه اینطور میگفت والله به پیامبر میگه والله لقد عرفت ان علیا احب الیک من نبی، عایشه به پیامبر میگه به خداوند قسم من میدونم که علی نزد تو از پدر محبوب تره، مرتين او دو سه بار این رو میگفت. و فاستعذن ابوبکر فدخل فاهوا الیه، اومد که خواست اون رو بزنه، یا بنت فلانتی زارنی حالا شاید فوشی چیزی نمیدونم، الا اسمی الا اسمعک ترفعین صوتک علی، دیگه نشنیدم نشنوم تو صدا تو بلند
بلند
بلند کنی، محقق این کتاب آقای شعیب الارنوت میگه اسناده حسنون من اجل یونس بن ابی اسحاق و رجال و رجال صحیح. میگه این روایت رجالش رجال صحیح بخاری و مسلم هست، فقط یونس بن ابی اسحاق هست که اونم توثیق شده، پس این روایت معتبر هست و نشون میده که خود عایشه هم اعتراف داره که امام المؤمنین محبوب تر هست.
درست. خب خیلی ممنونم، متشکرم. تلفن داریم، آقای علی اکبر آقا از کرمانشاه پشت خط ارتباطی برنامه زنده فرکانس تاریکی هستن. علی اکبر خدمتتون سلام میگم، شب بخیر.
سلام خدمت شما و حاجی آقا.
سلامت باشید، خیلی ممنون.
به شما. من از کرمانشاه سرسان روانسر زنگ میزنم.
سلامت باشید، بفرمایید.
خدمت شما هستم، من کرد هستم و اهل سنت.
بله.
خدمت شما بزرگواران عرض کنم، همین برای من کافیه که امام بزرگوار اینقدر سخاوت داشته که یک تکه نان و چهار تا خرما سهمیه شامش بوده، غذایی که خودش بخوره، اونو داده به فقرا، به بیچارگان، به مستمندان، شب نخوابی در خانه به خانه گشته. خب از این بزرگتر کی سراغ داره تو دنیا؟ کی سراغ داره؟ چه کسی این کارو کرده؟ اونایی که این حرفو میزنن بعضی چیزا رو میگن یا سواد ندارن یا تاریخ نخواندن. ما اهل سنت احترام برای یک امامزاده، یعنی خیلی از امامزاده پایین‌تر، مثلا یک شخصی که اصلا مثلا بیت القلمی امامزاده نبوده، فقط دوستدار علی علیه السلام بوده، این همه برای احترام قائلی، این همه دنبالش میری میریم زیارتش. اما دارن تو شبکه های مثلا ما، همین شبکه هایی که نسبت دارن به اهل سنت میگن، یه مسئله خیلی جزئی خیلی بزرگ میکنن. مثلا میگن اینا مثلا اهل تشیع میرن سر زیارت امامان، از امامان طلب مثلا بخشش میکنن. این یک مسئله بزرگ کردم، هیچ که نمی این کار بکنه. همه ما میدانیم وقتی میری سر قبر یه بزرگ میگیم خدایا به خاطر عزت این بزرگ، به خاطر خوشنودی که خداوند از این بزرگ داره، از این امام داره، از این امامزاده داره، طلب منو بده، منو عفو کن، حاجت منو برآورده کن. این دعای مسلمین شیعیانه، همه ما هست، ما هم همه رو میگیم، ولی متاسفانه از این مسئله برداشت سو میکنن. بنده قلبن یه خانواده مذهبی اهل سنت هم هستم، قلبن امام علی و بزرگترین شخص تو دنیا از لحاظ معنوی، از لحاظ حدی بخوابد، از لحاظ نمیدانم چی بگم، نمیدانم تعریف بکنم، میدانم. اما ما این شاید بگم توی چارتا سرسان اورامان خانواده و تایبه ما میشناسه، ولی واقعا نمیتونم، اینقدر احساسم بالاست، نمیتونم چجوری بیان بکنم. خیلی دوست دارم. از یک مسئله اهل تشیع هم خیلی واقعا شاید حسادت هم بشه، به حسادت رسیده، دوستدار امامت واقعا دوست دارم، چون زیارت امامان، زیارت قبور اونا مثل گوشی منه که همیشه به شارژ بزنی آدم شارژ میشه. این جوریه، وقتی همیشه میری برافتان ازشان طلب بکنی، ازشان آرزو که مخوای، انسان شارژ میشه دوباره، مثل این که همیشه با یکی هست، همیشه یک بزرگی بالای سرشه که ازش طلب بکنی، دلت خوش میشه، پشت قرص میشه، ولی متاسفانه ما این چیزو نداریم. اینو قلبم میگم.
خیلی ممنون، انشالله خدا قسمت سون بکنه. آقا علی اکبر، هم اسمتون علی اکبره، پایین پای امام حسین، کربلای معلا و پایین پای حضرت سید الشهدا، اونجا هم حضرت مولا اربابمون رو و علی اکبر و شهدای کربلا رو و آقا جانمون ابوالفضل العباس قمر منیر بنی هاشم رو به زودی، شما که اینقدر عاشق و شیفته هستید و اهل سنت هم هستید، خدا نصیب و قسمتتون بکنه. ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای گلزار از گناوه بیننده بعدی ما هستن. آقای گلزار خدمتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم. سلام و عرض ادب خدمت استاد بزرگوار اشتغالگان دل آقای هاشمی و مجری عزیز آقای اسماعیلی.
سلامت باشید. همچنین
بینندگان خوبتون، الخصوص عزیزان اهل سنت و برادران شیعه. آقا من خلاصه عرض کنم مفید که همونجور که جناب استاد فرمایش کردن در قرآن در مورد حضرت ابراهیم در بحث ارتقاء ایشون از نبوت به امامت آیه سری قرآن رو مشخصا به اصطلاح مطلب روشن کرده. خب میخواستم در مورد پیامبر خاتم هم ما هم قطعا باید همچه مطلبی باشه دیگه که از نبوت به امامت ارتقاء پیدا کرده و آیه مشابه آیه که در مورد حضرت ابراهیم در قرآن اومده همچه مطلب این هم ما داریم در باب اثبات این موضوع یا نه؟ بازگذارم. تشکر.
بسیار خیلی ممنون و متشکر. استاد سوالشون رو متوجه شدید کاملا؟
بله
درست. خب بیننده بعدیمون دوستان آقای مرادی از جوانرود بیننده بعدی ما هستن. آقای مرادی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید. آقای مرادی لطفاً از طریق تلفن صدای من رو بشنوید صحبت بکنیم.
سلام علیکم، خسته نباشه آقای اسماعیلی عزیز. الو سلام.
سلام آقای مرادی بفرمایید.
اسماعیلی عزیز خوبی؟
سلامت باشید.
خیلی
ممنونم.
البته حاج آقا هاشمی عزیز.
علیکم السلام.
سلامت باشید. بفرمایید داخل.
آقای حاج آقا هاشمی عزیز، من چند تا سوال شما داشتم که سبحان این تو جلسات قبل با هم حرف زدیم، اما متاسفانه من به نتیجه رسیدم نه شما. چون صدای منو آخر از قد میکنی نمیذاری که مثلا حتی آخر لحظه خداحافظی بکنیم یه تشکری چیزی انجام.
خب آقای مرادی
جانم،
پس بذارید اگر که شما اصرار بر این موضوع دارید، اولا دوستان و تا فرمان یه مقدار صدای آقای مرادی تقویت بکنن.
حالا خوب شده
بشنویم. آره خب ببینید، یه دونه یک سوال یک موضوع واردش بشیم. شما از الان 2 دقیقه در مورد صحبت بکنید، بعد سکوت بکنید، ما به شما جواب میدیم. بفرمایید.
باشه. مثلا مورد اول، من که اولین جلسه با حاج آقا هاشمی عزیز حرف زدم، موضوع وضو بود که به نتیجه اصلا نرسید. بحث اله بود، این میگفت معنی معل میده، اما من تمام ترجمه هایی که علمای تشیع تو چیان داشتن تو مثلا سایت هایی چیزم نگاه کردم، همشون تا نوشتن. این حاج آقا خودش ای میگم همراد دیگه، من دارم سکته میگونم. آقای حاج آقای هاشمی عزیز، شما چجوری مثلا حرف علمای شما خودتون رو قبول ندارید که اینا همه میگن تا معنی میده، شما میگین نه، یا به معنی 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 میده. من تو آیه قرآن جای دیگه استناد میکنید میگین معنی معنی. الان من تا حالا به نتیجه نرسیدم. بعد یه چیز دیگه هم هست تو
خب همون سب کنید دیگه، قرار شد یکی
همون تو آیه، همون تو آیه نمیرم جای دیگه.
بله.
بعد الی کعبین، شما کعبین رو برای من مشخص کنید. ببین کعبین شما میتونی پیدا کنی یا نه؟
خب در نگاه به نظر شما کعبین، به نظر شما کعبین چیه؟ به نظر شما کعبین چیه؟
خب کعبین یعنی 2 تا قوزک.
چی؟
2 تا قوزک پا، برآمدگی پا. خب. برآمدگی کناره پا.
خب خب الان حرفاتون تمام شد دیگه، دو دقیقتون تمام شد.
ترجمه رو نگاه کنید این موضوع.
خب صبر کنید آقای مرادی، 2 دقیقه صحبت کردید، پس سکوت کنید.
باشه،
خواهش میکنم. ببین ما قبلا هم با هم صحبت کردیم، یادتون باشه سری موضوعی قبولم کردید و پذیرفتید، کلیپش هم توی فضای مجازی پخش شده. پس سکوت بفرمایید، استاد جواب میدن، بعد دیگه نگید صدای منو قطع کردن از این حرفا.
باشه
بفرمایید. استاد بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آیه که میفهمت ال المرافق، این ال شما برگردید به کتابهای لغت عرب، کلمه ال به چه معنایی میاد؟ من از خودم چیزی نمیگم، خود علمای اهل سنت در کتاب، این کتاب غریب الحدیث آقای خطابی هست، غریب الحدیث، از علمای قرن 4 متوفای سال 388 خب از میاد در جلد دوم این کتاب در صفحه 453 دقت کنید، میگوید که و حروف الصفات تتعاقب و یبدل بعضها مکان بعض. میگه حروف صفات مثل الا من اینها میگه اینها چه بسا جای همدیگر رو میگیرن، به جای همدیگر استفاده میشن و کاربرد میشن. که قوله عز و جل من انصاری الى الله یرید مع الله، مقصودش مع الله، الى به معنای مع اومده. و که قوله ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم، اموالشان رو الى اموال شما نخورید. این الى میگه ای مع اموالكم، یعنی به همراه، به معنای معیت، الى به معنای مع. پس این در کتاب‌های لغت، در کتاب‌های اهل سنت خودتون، خب اینا هست که الى به معنای مع میاد. در آیه وضو هم همینطور ما میگیم که الى به معنای مع اومده. این بر اساس کتاب‌های لغت.
خب اینو الان چی میگید آقای مرادی؟
خب ببخشید حاج آقای هاشمی، الان ثابت نکرد. الان ثابت نشد. این
خب
آیه
الهی به معنای معنی رفتی... میاد دیگه.
نه نه این آیه هیچ ربطی به الهی که در وجوهات وجود نداره. این اصلا نمیشه با این آیه شما برین ثابت کنین. نه.
شما از کجا میخوای پس ثابت کنی؟ پس مگه قرآن ادبیات عرب نیست؟
نه ربطی نداره. خب موضوع اصلا نمیشه
ادبیات عرب نیست.
ادبیات عرب لغت، بحث لغت است. شما درباره این آیه،
نه قرآن ادبیات عرب هست یا نه آقای مرادی؟ آقای مرادی در قرآن آیا، آقای مرادی
جانم جانم،
در قرآن آیا از ادبیات عرب، از اصطلاحات عرب، نمیدونم از همینا استفاده؟ آقا گوش بده دیگه، آقای گوش بده دیگه عزیز دل من، چرا انقدر سر و صدا میکنی؟ گوش بده
آقای اسماعیلی،
به خودم از این حرف خفه خواهی نده. آقای مرادی،
خب بعد ناراحت میشی میگی چرا تلفن رو قطع کردی؟
آقای مرادی
گوش نمیدی آخه، اصلا مسلسل حرف میزنی.
آقای مرادی
بابا استنادی که آقای هاشمی میکنه درستی به خدا.
خب باشه،
اسم خدا رو نیار، قسم نخور، ببین سواد من نمیکشه.
آقای مرادی
نه من ثابت میکنم، ثابت میکنم.
خب آقای مرادی ببینید، شما میگید که این آیه شما چطور تفسیر میکنید؟ من هم از با کمک از کتابهای لغت و کتابهای خود اهل سنت اومدم الا رو به معنای مع تفسیر کردم، چیزی که خود کتابهای اهل سنت هم کتابهای لغت هم قبول دارند و میگوید اشکال نداره. بعضی جاها الا به معنای مع اومده. من هم فهمم و برداشتم بر اساس روایاتی که از اهل بیت هم اومده، الا به معنای مع گرفتم. شما ثابت کنید که این برداشت من اشتباهه، ثابت کنید. نگید با قسم، با قسم خب خوردن، با قسم خوردن و به خدا و فلان، خب این جواب نمیشه.
ثابت کنید، ثابت کنید.
الان من ثابت میکنم.
آیه وضو،
آیه وضو الا معنی معنی نمیده، شما میری از آیه دیگه میارید.
خب بیا الان این آیه وضو، آیه وضو روی صفحه هست، بخونید شما ببینید بلدید بخونید.
آیه وضو بیا لطف کنید ببین الهی که در کتاب ها معنی الا رو معنی نوشته یا نه.
خب
شما آیه بیا بعد نشان بده که این الهی که دو الى المرافق هست یا الى الكعبین هست در کتاب های اهل سنت یا اهل تشیع معنی معنی نوشته یا نه. اگر اینو ثابت کردید که حرف شما کاملا قبول، خب. نه که درباره آیه دیگه بحث کنیم، نه بحث آیه دیگه جدا، این به موضوع جدا.
خب پس الان آیه رو صفحه آوردیم استاد، پس توضیح میدن، پس سکوت کنید دیگه آقای مرادی. باشه
آقای مرادی دست جانم. وامسحوا واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. دست ها، دست از کجا شروع میشه و کجا منتهی میشه؟ دست
الى المرافق،
دست ايديكم
از نوک، نه نه از نوک انگشت،
نه نه یه لحظه سوال من متوجه شدید؟ خود دست بل... من بگم دست شما، دستتون از دست کجا شروع میشه به کجا منتهی میشه؟ دست
خدا خودش گفته.
نه کار به آقا، آقای
مرادی
شما
آقا دست داری یا نداری؟ شما دست داری؟
خب دست دارم.
دست از کجا شروع میشه به کجا تمام میشه؟
از نوک انگشت من شروع میشه تا موچ دستم.
تا موچ دست؟
درست.
بالای دستت نیست؟
نه.
بالای موچه؟
ساعده.
چی؟
ساعت جزء پا، جزء سر، جزء سینه، جزء دسته.
بابا
سر خدا
حاج آقا اینجور جواب نده به خدا.
بابا من دارم سوال میکنم آقا، دست حالا پا مثلا سینه،
نه تو بابا اینجور جواب من نده،
دست
شما،
دست از کجا شروع میشه کجا تموم؟
شیرازی بیاری، پولادبند بیاری ببینید.
آقا جان بیا الان آیه میفهمد که واغسلوا وجوهکم، خب و ایدیکم برام توضیح بده، ترجمه کن ایدیکم یعنی چی؟
حاج آقای عزیز این جوی نمیشه نگاه کن
آقا جان آقا جان شما میخواید به نتیجه برسید جواب منو بده
من
دستتون دستتون از کجا شروع میشه
من به یکی بگم
خب آقای مرادی ما دیگه نمیتونیم با شما گفتگو رو ادامه بدیم چون شما اصلا منطق بحث رو ببینید شما یک کلمه جواب ما رو بده ما به شما میگیم دست بعد شما میگی همین این بقیهش چی میشه پس این بقیهش چیه دست شما فقط تا مچه شما جواب ما رو بده دست از کجا شروع میشه تا کجا تمام میشه خب قد کردید دیگه عرض کنم که یه سوال خیلی ساده ما میگیم دست از دست اصلا کاری با آیم نداری
با دست خودش هم مشکل داره
آره. هنوز دست ببینید اول برید مطالعه کنید اصلا دست از کجا شروع میشه آقا دست از اینجا شروع میشه تا نوک انگشت خب این همش دست آیه نگفته که فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق از کجا با شروع کش شستن رو آیه نگفته بیانم نکرده
خب انتهاشو گفته
فقط انتها رو گفته خب کسی بیاد میگه آقا من چون که آیه فرموده که الی المرافق من دستم رو از که شروع میکنم به شستن تا مرفق از اون بالا این ساعد رو نمیدونم مچ و اینا رو اصلا نیازی نیست آیه نگفته از کجا شروع نگفت لذا علمای تفسیر گفتن که اول این آیه خودش نمیشه به این آیه محض این آیه تمسک کرد باید برگردیم به روایت مطلب اول مطلب دوم الا شما زمانی میتونید بگید الا به معنای انتهای غایته که ابتدای غایت هم اومده
درسته
در آیه نفرموده که فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم من رؤوس الاصابع الی المرافق من نیومده فقط انتهای به تعبیرش انتهای غایت لذا علما میگویند که این به معنای انتها و اینکه باید حتی همونجا پایان بگیر وضوع به این معنا نیست بلکه آیه میخواد محدوده غسل شستن رو بیان کنه به همین محدوده آقا مثلا به شما کسی بگه آقا بیا این دیوار رو بیا رنگ بزن تو همین مقدار یک متر تو همین مقدار آیا معنیش اینه که شما اگه میخواید رنگ بزنید باید از پایین شروع کنید افقی عمودی نه اشکال ندار فقط از این محدوده بیشتر
نشه
همین مقدار آیه همین میخواد میگه محدودش همینه اما بس از این که از کجا باید شروع کرد از مرفق از آرن شروع کرد یا از اینو باید روایات حل کنه
بله حاجا آقای گلزارم سوالی که مطرح کرده بودن که من گفتم خدمتون بله. دوستان اشاره میکنن یک دقیقه فرصت دارید بله. در حد 30 ثانیه پاسخ بفرمایید یک جمله سوالشون رو در ذهنتون هست من چون یادداشت نکردم فکر کنم شما ذهنتون هست
بله سوالشون این بود که نسبت به پیامبر صلی الله علیه و در آیه امامت پیامبر هم همین پروسه رو طی کردن برای رسید به امامت طبق آیه امامت بله و من ذریتی پس همه کسانی که به امامت میرسن باید به نحوی مورد ابتلا قرار بگیرند حالا ابتلا هر پیامبر و هر امامی بستگی به شرایط خودش هست نیاز نیست و لزومی نیست که مثلا امتحان و ابتلای پیامبر مانند ابتلای حضرت ابراهیم باشه ابتلای امام جواد مانند ابتلای حضرت ابراهیم باشه نه شرایطش رو فرق میکنه و روحیاتش این مسائل فرق نمی‌کنه امتحانه و ابتلای هر کسی هر امامی وابسته به شرایط خود امام هست خود خداوند دیگه مسئله ولی اصل اینکه ابتلا میشوند این که قطعی هست
بسیار خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد هاشمی عزیز لطف فرمودید بزرگواری فرمودید خب تعداد زیادی از پیام باقی مون من اینا رو همه رو آورده بودم روی صفحه که پاسخ بدیم ان شاءالله در فرصت‌های بعدی زنده باشیم و در برنامه‌های بعدی چی گفتید دوستان آره تماس های زیادی هم دوستان آتا فرمان میگن دوستان میخواستن بیان روی خط صحبت بکنن که وقت نشد فرصت نشد عذرخواهی میکنیم از محضر همه بینندگان عزیز و گرانقدر انشالله در برنامه های بعدی در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون.